دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. همونطور که مستحضر هستین، در ابیات آغازین مثنوی به اینجا رسیدیم که محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بیروزی است روزش دیر شد. این چند بیت رو خوندیم و توضیحاتی رو من در قبال هوش و بیهوشی که مولانا ازش صحبت میکنه، اساساً چه موردی رو میتونه مد نظر داشته باشه و به چی در عرفان ما میگن بیهوشی و هوشی که از اون بیهوشی برمیخیزه قادر به درک سخنان مولاناست. برمیگردم به بیهوشی و بیهوشی رو باز بیشتر باید در همین جلسه توضیح بدم، اما فکر میکنم که در غم ما روزها بیگاه شد در باب مسئله زمان و اینکه صحبت از این کردم که زمان گاه که مولانا صحبت میکنه یعنی یک لحظه، یعنی یک روز، و مولانا مطرح میکنه که من زمان رو در نوردیدم و اون چیزی که باعث شد که زمان رو در بنوردم غم بود و این غم این امتیاز رو بر من داشت که تونستم در زمان حرکت کنم و زمان روانی رو به پشت سر بذارم. یه مقدار در این موردها باید با هم صحبت کنیم و یه مقدار باید به یک بحث‌هایی در رابطه با زمان بپردازیم. در جلسه قبل من فقط یک یادآوری بکنم که صحبت ما این بود که در قدم اول وقتی یک انسانی قادر میشه به درک زندگی غیر تقلیدی، اون چیزی که ما داریم در زندگیم انجام میدیم مطلقاً تقلیده، یعنی همونطوری که صحبت داشتیم مرده‌ها در ما زندگی میکنن، بعد از 50 سال زندگی، 60 سال زندگی، تازه من به حرفا و مرتبه میرسم که پدرم رسیده بود و اون به همون مرتبه میرسه که پدرش رسیده بود، چون در حقیقت زندگی ماها با هم فرق نمیکنه، فقط از روی هم داریم تقلید میکنیم. تقلید رو شما به طور کلی در زندگی بشر ببینید، ای 200 لعنت بر این تقلید باد، کار خلق را تقلیدشان برباد داد. تقلید یک عارضه‌ایه برای انسان، یک بلیه‌ایه که ویران میکنه. هر اون چیزی که داریم نگاه کنید فقط تقلیده. شما یه موردی رو نشون بدید در زندگی خودتون که اون مورد، اون طرز اندیشه، اون فرم زندگی ابداع شماست، آفرینش شماست، اون یعنی مرحله‌ای که شما بیدار شدید. اینا نکته های خیلی مهمیه. شما بگردید، الان صحبت های من تموم شد، الان گوشتون رو کاملا به عرایز من بدین، اما ببینید چیزی داری تقلید نباشه؟ تقلید از تلویزیون، تقلید از فیلم ها، تقلید از کتاب ها، تقلید از پدر و مادر، تقلید از قوانین اجتماعی، عرف اجتماعی، سنت ها، همه زندگی ما اینه. و گفتیم وقتی که انسان در این مرحله است که فقط در یک کپی برداری از مرده هاست، این به اون بیهوشی که مولانا داره میگه هرگز نخواهد رسید. ببینید وقتی میگیم تقلید، تقلید یک بحث بسیار گسترده ایه. آدم ها بر اساس کتاب هایی که میخونن از رو اونها تقلید میکنن و اونها رو ارائه میدیم به هم دیگه. همه ما رو نگاه کنید، میخونیم و اونها رو به هم ارائه میدیم. حالا من در کتاب هایی که در علوم، در یک شاخه بسیار نازک فلسفه علم که بهش میگن اکسپریمنتال ساینس، یعنی علوم تجربی، فیزیک، شیمی و زیست شناسی، که این یک شاخه خیلی باریکی از فلسفه علمی هستش، خودتون مستحضر هستید، به اون علاقه مندم. یک کسی دیگه به علوم انسانی علاقه منده، یک کسی دیگه به مسائل تاریخی علاقه منده و الی هاکذا. ما میریم اینها رو تقلید میکنیم، حفظ میکنیم و به هم ارائه میدیم و ادعا میکنیم که در استقلال فکری هستیم. خطر اونه، اونجایی که انسان لطمه میخوره بر اساس تعالیم و عرفای ما، اونجاییه که من با خوندن این کتاب ها و کپی کردن از این کتاب ها، حالا هر چیزی، خانوادم، پدرم، مادرم، همه اینها، شما الان برگردید به خودتون، در درون خودتون عرایز من رو ببینید. 50 سالتونه، 60 سالتونه، 40 سالتونه، 30 سالتونه، هر چی هست، میبینید پدر قدار با شمشیر رو سرتونه، مادر به شکل دیگه ای درتون داره زندگی میکنه. شما شاید مادر یا پدرتون رو سالهای سال از دست دادید، اما هنوز در وجودتون دارن عرض اندام میکنن. انسان وقتی که این زندگی تقلیدی رو داره و داره چیزهایی رو ارائه میده که خودش رو در توهم استقلال فکری میدونه، بسیار مهمه. ببینید یک زمانی من صحبت از صندوق میکردم، از مولانا 7-8 سال پیش، داستان جوهی و قاضی، زن جوهی و قاضی. ما توهم میکنیم که اگر تقلید کنیم از کتاب ها، تقلید کنیم از اجتماع، تقلید کنیم از پدر و مادر و همینطور دیگر مسائل، ما در استقلال فکری هستیم، که این خودش بزرگترین صندوقه. اون چیزی که از صندوق مطرح میشه، هر اون چیزیه که تو ابداع نمی کنی، آفرینش نداری، خلاقیت نداری. هر چیزی که خلاقیت درش نیست تقلیده، هر چیزی رو که نمی آفرینی تقلیده. بسیار این نکته ها مهمه. تقلید به این معنی نیست که من یک استادی دارم که آموزه هایی رو به من داره میده و توهم کنم که به خاطر اینکه دارم به آموزه های استاد گوش میدم، به آموزه های مولانا گوش میدم، مثلا توی صندوق جدید. ببینید فکر چقدر به آدم کلک میزنه، فکر چقدر تریکیه. کلامی رو از سقراط براتون بگم، میگه مردمی که حاضر نیستند ادعای داناییشون رو تفتیش کنند، محکوم به فنا هستند. ما ادعای دانایی میکنیم دیگه، ما هممون، همه بشریت، هیچ فرقی نمیکنه، ادعای دانایی میکنیم، اما اگر یک آن دانایی ما به زیر سوال بره، بگیم میخوام تفتیش کنم من چی دارم، این اندوخته های من بعد از 50 سال، 40 سال، 80 سال، هرچی از زندگی چیه، ببین جرأتش رو داری، ببین جرأتش رو داری. شاید به قول عرفای ما سخت ترین و صعب ترین کارها گوش دادنه، دیدنه. ما هرگز حاضر نیستیم با حقیقت رو در روشیم، ما فقط حاضریم تکرار مکررات کنیم و خودمون رو عرضه کنیم، در صورتی که تعالیم عرفانی به ما میگن در این دور تسلسل و بدبختی به نام فکر، تو یک گوهره بزرگی رو داری از دست میدی. اون چیزی که عزیز من توی انسانی رو از صندوق خارج میکنه زمانی هستش که تو خلاقیت ازت تراوش میکنه، زمانی که اولین ابیات نقاشی رو داری میگی. میدونید ابیات نقاشی چیه؟ ابیات نقاشی اون شعرهایی که داری میگی، نمیدونی از کجا اومده، اصلا خودت هم خیلی جاها معنیشو نمیدونی، ولی میدونی گفتیش. این اونجاییه که تو داری خلاقیتت رو نقاشی میکنی و شعر میاد بیرون، حتی خودت هم معنیشو نمیدونی، یعنی داری از صندوق میای بیرون. هرگز شما نه تنها مولانا، شما در هر مسیری برید، در هندوستان برید، در چین برید، در هر کجای دنیا برید، بدون استاد کسی از این صندوق بیرون نیومده، غیر از بسیار نوادری که در طول تاریخ به تعداد انگشتان دست شاید برسن، حداقل اونا که شناخته شدن. آموزه ها رو گرفتن، درک صحیح از مولانا داشتن. معنی این نیست که من توی صندوق رفتم، تو صندوق اون کسیه که در توهم آزادیه، در کتاب هایی که خونده، در تقلید هایی که داره میکنه، خودش رو گم میکنه، خودش رو فنا میکنه و ایجاد توهم برای خودش میکنه که این آزاده. همچون چیزی هرگز و هرگز به وجود نمیاد. اینو در نظر داشته باشین. اما در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. مولانا چی میخواد بگه؟ بحث زمان چه بحثیه؟ ببینید، زمان، بحثای زیادی رو من راجع به زمان در گذشته داشتم، اما به یه نکته هایی توجه کنید. ما زمان یک پدیده‌ایه که در یک برهه‌ای از حیات جسمی، زمان به صورت زمان روانی برای ما قابل درک میشه، یعنی در یک برهه‌ای از حیاتی که متولد میشیم، ما در یک تار و پودی قرار میگیریم که در این تار و پود روشن میشه برای ما گذشته، آینده و حال. در این تار و پود زمانی قرار گرفتیم. شاید یکی از مهمترین اختراعات بشر در دوران تکامل ادراکی، اگر ما بحث تکامل رو قبول کنیم، فرض کنیم درسته، و اگر فرض رو بر این بگیریم که 70,000 سال پیش انسان مرحله تکامل رو گذرونده، تکامل ادراکی رو، اونجا جاییه که آینده اختراع شده، و الا انسان این چیزا رو درک نمی کرد، چون خیلی هیچ موجودی درک نمی مانه. اونجا جاییه که ما آینده رو در مسئله زمان اختراع کردیم. من زمانی که از زمان صحبت می کنم، به هیچ عنوان بحثم به روز و ماه و شب و سال و این حرفا نیست، ساعت نیست. من دارم از یک داستانی صحبت میکنم که این زمان، به زمان روانی که ازش صحبت میکنم، وقتی که انسان یک موضوعی رو درک نمیکنه، وقتی که نمیتونه با یک موضوعی رو در روشه که کاملا جذبش کنه، اون چیزی که بهش کمک میکنه برای توهم درک زمانه. بسیار برای زمان آیت کنید، زمان روانی یک واقعیت نیست، یک دیوه، یک ابهامیه، یک بلاییه که انسان رو بیچاره میکنه. یعنی تا زمانی که ما خودمون رو تقسیم میکنیم به این جوانی و نوجوانی و پیری و اینها، میای میبینیم که خب در جوانی تقلید داریم میکنیم دیگه، چون بابامون هم همین بوده، داییمون هم همین بوده، عممون هم، هممون همین بودیم و فکر میکنیم این طبیعیه. میگذرونیم به سرخوشی، خیلی ها میگذرونن به لاابالیگری، خیلی ها میگذرونن به عیاشی و میگیم اینها لازمه زندگیه. وقتی اینها میگذره پیری میاد، در دلخوره مرگ چهار ستون بدنمون داره میلرزه، باز خودمون و آگاهیمون رو نمیبینیم. اون چیزی رو که میبینیم یک خدای موهومه که میخوایم زیر سوال ببریم آخه چرا نمیذاری من بیشتر عیاشی کنم. عیاشی به هر شکلش، شما فکر نکنید فقط منظور از عیاشی رفتن به نمیدونم جاهای فساده، بسیار کارهای ما عیاشانه است. ما موقعی که موضوعی رو درک نمی کنیم، این موضوع میشه به زمان سپرده میشه. زمانی که ما با یک واقعیتی رو در رو نمیشیم، بین خودمون و اون واقعیت فاصله میندازیم، این جاییه که زمان زنده میشه، جاییه که زمان روانی کاملا خودش رو نشون میده. یک موضوعی رو ما نمیخوایم بفهمیم، نمیخوایم بفهمیم، نمیخوایم باهاش رو در روشیم، میخوایم بدیمش زیر فرش، میخوایم نسبت بهش فاصله بگیریم. یک استراتژی فکریه. اینجا زمان وجود داره. جایی که مشاهدگر و مشاهده شونده فاصله بینشون هست، این فاصله زمانه. ببینید، من میخوام براتون یه مثال بزنم که در این مسئله فاصله مشاهدگر و مشاهده شونده و اون چیزی که ما بهش میگیم زمان روانی بسیار مسئله براتون روشن بشه و اصلا بدونید روشی که ما در هستی اوریان میگیم و بر اساس بحث مولوی هستیم اصلا چیه. این که میگم صحبت‌های نوین، ما با خیلی از جاهای دیگه اشتباه نشیم. ببینید، زمان روانی یک زمانی از بین میره، اینو بارها صحبت کردم. زمانی که شما با یک موضوع، با یک واقعیت، یعنی یک خطر به طور مستقیم رو در رو میشید و جبر شما رو در دل این خطر داره میبره، زمان روانی حذف میشه. شما دیگه زمان رو نمیبینید، شما زمان رو نمیفهمید. زمانی که شما با یک واقعیت رو در رو هستید و ناچارید به دل این واقعیت بریم، هیچی نمیتونه جلوتونو بگیره، اونجا شما زمان رو درک نمیکنید. شما با ماشین دارین حرکت میکنین، یک مرتبه ماشین رو دیگه رو جلوی خودتون میبینین، پا رو گذاشتین رو ترمز که نخوره به ماشین، از دست شما دیگه خارجه، ماشین داره میره که بخوره. شما در اونجا خودتون نگاه کنید، قبل از اینکه ماشین بخوره شما اصلا همه صحنه رو دارید میبینید، حتی میفهمید خوردن این ماشین مساوی با مرگ شماست یا نه فقط زخمی میشین، اصلا همه چی متحول میشه، چون این فاصله از بین میره. شما دارید میرید تو دل واقعیت بدون اینکه اراده ای داشته باشید جلو این واقعیت رو بگیرید. زمان روانی در این شرایط حذف میشه. بسیار سر این موضوع صحبت کردیم. شما اگر یک جایی وقتی که دارید با یک موضوعی رو در رو میشید که باید برید تو دلش و دست شما نیست که به تأخیر بندازیدش، اونجا دیگه شما زمان روانی رو درک نمی کنید. اصلا میبینید همه چیه چهره دیگه پیدا کرد. اگر اینجور تجربیات رو دارین، دقیقا متوجه هستین، خودتون این رو شهود کردین. احتیاجی است من توضیح بدم. شما برید ورزش کنین، وقتی که خیلی ورزش‌های سنگین دارین میکنین، فرض کنید برای خودتون ست میکنید که 2 ساعت امروز باید ورزش کنید. اولی ساعتها رو نگاه نمیکنید، این خیلی سریع داره میگذره. اون موقعی که خیس عرق شدین دیگه، فشار داره میره بالا مثلا 10 دقیقه مونده تموم بشه این 2 ساعت، میبینید که این 10 دقیقه شد انگار 100 دقیقه که داریم میچشتش، دیدین خسته خسته این خیس عرقین، ولی میخواین به اون هدفتون، به اون پوینتی که ست کردین برسین. زمان یه جایی که خیلی خوشحالین، یک جایی که در بهتون خیلی خوش میگذره، میگید 2 ساعت اینجا نشستم، میگار 2 دقیقه است نشستم. زمان روانی کش میاد، زمان روانی کوتاه میشه، زمان روانی در خطر به طور کلی از بین میره. تا اینجا شد؟ حالا اون چیزی که در غم ما روزها بیگاه شد، ببینید گفتیم وقتی خطر به وجود میاد زمان روانی کلن حذف میشه. در خطر ما زمان روانی نداریم. شما میتونید تصور کنید خطری از این بالاتر وجود داره که یک بیکرانگی در یک قطره‌ای به نام بدن من خلاصه شده و من در اینجا میتونم به جاودانگی بیکرانه برسم و دارم این رو از دست میدم به خاطر سرگرمی و بازی، چون متوجه خطر نیستم. توجه میکنین؟ مثل بچه یا دیوانه‌ای که سر مار کبرا رو میگیره میخواد بکنه تو ماس بذاره دهنش. این به معنی آگاهی این نیست، این به معنی قفلت و نادانی این آدمه، جنون این آدمه. من هم یک همچون مسئلهی مثل مرگ رو، از مرگ دارم مثال میزنم، هرگز نمیخوام برم و باهاش رو در روشم. من مرگ رو از زندگی سوا میکنم، یک واقعیت، یک موضوعی که نمیخوام باهاش رو در روشم، نمیتونم بفهممش، یک استراتژی فکری براش درست میکنم، میکنمش زیر فرش، میگم من به مرگ فکر نمیکنم. عزیز من همینی که تو داری میگی یعنی مدت ها و مدت ها به این فکر کردی و استراتژی پیدا برای خود انتخاب کردی به نام قفلت. تو اگر مرگ رو درک کنی و بدونی مرگ عین زندگیه و زندگی عین مرگه، تو متوجه میشی که زیستن یعنی چی. من از مرگ میترسم، باور کنید عرایزمو بهش بعد از صحبتام واقعا عمیق بشید. من از مرگ میترسم چون شهامت زیستن رو ندارم. خیلی مسئله مهمه. من از مرگ میترسم چون شهامت زیستن رو ندارم. زیستن یک شهامت نیست. شهامت یعنی زمانی که خلاقم، زمانی که یک لگد به تمام تقلیدها میزنم. آقا من میخوام خلاق زندگی کنم، من میخوام برای خودم زندگی کنم. این زمانیه که من شهامت زیستن دارم. وقتی که مرگ موضوعی که عین زندگیه، مرگ و زندگی جفتشون یک چهرن، ما با این فاصله میندازیم. فاصله‌ای که با این میندازیم یعنی این که من میگم مرگ یه اتفاقیه که در آینده میفته، ولی الان در حال حاضر که من زندم، اما آزارش که منو ول نمیکنه. که شما منکر این نیستی که دم به ساعت میخواد آزار بده. درکی رو که من از مرگ دارم یک درک واژه‌ایه. میبینم بابام، عموم، هر کسی، همسایه، وقتی که مرد شد یک موجود بیجون، دیگه سیخ هم تو بدنش کنی نمیفهمه، دیگه بچهش هم نمیشناسه، دیگه هیچ کس هم نمیشناسه، بعدم میرم نزنش توی سوراخی یا آتیشش میزنم، درسته؟ اما شما اینجا گول نمیخورید. وحشت اینجا نیست. اون لحظه که با این دارین رو در رو میشین، اونجایی ما گول میخوریم که با واقعیت مرگ مثل واقعیت زندگی رو در رو نمیشیم، یعنی به دلش نمیریم، ما نمیریم به دل زندگی کردن، چون در زیستن در خلاقیت همیشه خطر کردن و ریسک وجود داره. ما ترجیح میدیم به جای اینکه خطر کنیم، به قول عرفای ما، به جای اینکه بریم به ناشناخته ها، ترجیح میدیم با شناخته هامون زندگی کنیم. این یعنی تقلید، این یعنی زیست مرگی که ما اسمش رو زیستن میذاریم. من ترجیح میدم با فرشم، صندلیم، محیط کارم، با هرچی که شناخته شده است، با اون زندگی کنم، تا اینکه برم به دل ناشناخته ها، دل ناشناخته هایی که در درونمه، نه اینکه برم تو دل کوها بخوام برم مثلا چه میدونم جن و پری پیدا کنم، ناشناخته هایی که تو درونمه. ببین جرأت داری بیاریش بالا جلوی چشم خودت؟ تقلید به من و تو چی نشون میده؟ تقلید همیشه ما رو نسبت به خودمون خوشبین میکنه، تقلید همیشه من و شما رو نسبت به خودمون چاپلوس میکنه. حتی انتقادهایی که از خودمون میکنیم رو ببینید، در نهایت خوشبینی و پاکی داریم از خودمون انتقاد میکنیم. یعنی واقعا خیال میکنیم که ببین من که آدم خوبیم. اینها بلاهای تقلیده. حالا وای به اون روزی که دانایی ما به تفتیش بیاد، ببین تو چقدر خوبی. جرأت و شهامت میخواد. ما زمانی که با مرگ رو در رو میشیم، با یک واژه رو در رو میشیم. ما چون سعی میکنیم واژه مرگ رو بشناسیم، ما از اون بدن بدون حرکت نمیترسیم. اون چیزی که فکر ما برای ما درست میکنه یک سری تئوری هاست. هر اون چیزی رو که انسان نمیشناسه، وقتی که به ناشناخته ها نمیره برای خودش تئوری درست میکنه. وقتی من ناشناخته های درونیمو نمیشناسم، تئوری های خوشبینانه برای خودم درست میکنم. شرف، عزت، آبرو، همه اینا رو برای خودم درست میکنم، چون جرأت رفتن به اون ناشناخته ها رو ندارم. ما هم جرأت رفتن به دل مرگ رو نداریم. چه میکنیم؟ افسانه میسازیم. اونجایی میترسی که عزیز من میای و با این تئوری ها میری جلو. طرف همچین با من راجع به تناسخ صحبت میکنه، باور کن یعنی اصلا یه جوری هم نگاه، یعنی شما به تناسخ باور ندمگی میشه بس اصلا عارف چی از عرفان حرف میزنی؟ اینجور امر براش مسجله، اینجور امر براش مسجله که خب آقا امر امر تناسخ میری میریم تو رو اصلا شکی نیست. چند دفعه تا حالا رفتی اومدی دیدی؟ عزیز من یه آیدیاهایی، یعنی تقلید، یک آیدیاهایی، یک تفکراتی دست به دست چرخیده به تو رسیده و چون بابات هم اینو تایید کرده، چون فلان کتاب هم اینو تایید کرده، داره اینو تایید میکنه. تو چه میدونی تناسخ یعنی چی؟ آقا شما به شب اول قبر معتقد نیستین؟ خب من تا حالا چند دفعه رفتم تو اون قبر شب اول قبر بودم با گرز آتش زدن تو سرم؟ همچین داره حرف میزنه، همچین داره سخن میگه که فرد اگر یک آن بخوای بهش مثلا بگی تو مطمئنی، یعنی تو به بدیهی ترین مسائل شک کردی، اینجا داری گول میخوری. عزیز من اگر جاودانگی در روح وجود داره، بسیار به عرضم عنایت کنید، انقدر در این تقلیدها نمونید. تقلید فقط کار اون استادی نیست که تو دانشگاه داره فلسفه رو میخونه و تدریس میکنه. تقلید فقط مال اون لباسی نیست که من از فلان مد میپوشم یاد میگیرم میپوشم. تقلید فقط اونی نیست که من از پدر مادر یاد گرفتم. تمام اینها تقلیده عزیز من. روح اگر جاودانگی داره، اگر حیاتی پس از این حیات وجود داره، اگر خدای بیکرانهی وجود داره، مطمئن بدون اون چیزی که در احاطه فکر تو میاد هرگز نمیتونه هیچ کدوم از اینا باشه، چون فکر محدوده، فکر لیمیت داره، کرانه داره، مرز داره. بیکرانه ای مثل روح در این محدوده نمیاد، به غیر از اینکه فکر خودش یک توهمه که الان بهش میرسیم. یادتون هست چقدر صحبت از این بود که عزیز من، این مغز ما، این پنج حس ما به اندازه‌ای به من داده شده که من بتونم در این حیات دنیا سروایو کنم، تو چاه نیفتم، پلنگه نخورتم، نمیدونم غذای مسموم نخورم. هر کدوم از اینها درک در همین اندازه است. این برای درک بی نهایتی مثل روح اصلا قابل نیست. تا آوردی به همین صورت کردیش. خب بعدم من با عالم ارواح در تماس بودم، خب ارواح اومدن به من اینا رو گفتن، تا هم میشنوی اینا رو قبول میکنی. ما چیز دیگه ای میگیم، ما میگیم زمانی میتونی مرگ رو بشناسی که بمیری. مردن رو ما مردن فیزیکی نمیگیم.